بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد، صفحه 181.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. و يدل عليهن النبي المشهور على اليد ما اخذت حتی تعدی. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته بحثمون رفت روی زمان مالی که به عقد فاسد انسان اون مال رو دریافت کرده. عرض میکردیم اگر عقدی انجام شد، کالا رد و بدل شد، بعد معلوم شد که اون عقد عقد فاسد بوده، آیا اون کالایی که دست طرف مقابل رسیده به عقد فاسد زمان داره که اگر طلب شد باید عوضشو پرداخت بکنه یا زمان نداره؟ اون چه تا به حال عرض کردیم و عبارتش رو هم خوندیم، یک دلیل بود برای وجود زمان و اون دلیل اجماع بود که نقل ایشون از مرحوم شیخ طوسی و دیگران کرد که اینها قائل بودن به اینکه زمان دارد. دلیل دوممون دوستان نبوی مشهور بود که مطلبش رو از خارج براتون عرض کردم که خلاصه تکرار میکنم، اون روایت علالیده ما اخذت حتی تعدی. این روایت دلالت میکنه بر این که هر یدی که مسلط بشود بر مالی، عرض کنم اون رو ضامنه تا وقتی که برگردونه. یه سری گفتن کلمه علا در این روایت شریف داله بر حکم تکلیفی است، یعنی واجبه، اما داله بر زمان نیست که حکم وضعی باشه. جناب شیخ انصاری گفت علا اگر بعدش فعلی از افعال بیاد، مثل علیک الصوم، علیک الصلاة، علیک الحج، اینجا دال بر حکم تکلیفی هست، استظهار می شود حکم تکلیفی. اما اگر بعد از علا مال بیاد، مثل علیک دینون، علیک هازل کتاب، بر توست این کتاب، یعنی تو ضامنشی. ایشون می‌فرماد اگر بعدش مالی از اموال بیاد، چه عین باشد چه دین باشد، این معناش این است که اون مال به عهده این آقاست، استقرار فی العهده داره به تعبیر ایشون، و این معناش زمانه. معناش این است که در این روایت شریف چون بعد از علالیت ما اخذت اومده و ما اخذت ماله، این داله بر زمان است نه داله بر حکم تکلیفی. لذا چون داله بر زمانه، پس ما می توانیم به این روایت شریف استدلال بکنیم و استدلالمون سر جای خودش درسته. این رو بخونیم تا برسیم به دلیل سوممون. نگاه کنید، و یدل علیه یعنی دلالت میکنه بر اون زمان که محل بحثمون بود. النبوی المشهور که فرمود علالیده ما اخذت حتی تعدی، طبق این نقل یعنی بر عهده ید مسلط مسلط است، یدی که تسلط پیدا کرده بر عهده اوست اون چرا اخذ کرده، اون چرا اخذ کرده به عهدشه، یعنی چی؟ یعنی ضامنشه. تا کی؟ حتی تعدی، تا وقتی که برگردونه. وقتی برگردون تحویل صاحبش داد، دیگه به عهده او نیست، دیگه گردنش نیست. والخدشتو فی دلالتهی به ان کلمت علا ظاهرتون فی الحکم التکلیفی فلا یدل علی الزمان، که حکم وضعی باشد ضعیفتون جدن. این که یک کسی بخواد خدشه بکنه در دلالت این نبوی بر زمان، به چه بیان خدشه بکنه؟ این به انه دوستان قید خدشه است. خدشه به این بیان باشه که بگه آقا کلمه علا ظاهر در حکم تکلیفی است، لذا دلالت بر زمان که حکم وضعی باشه نداره. این خدشه می فرماد ضعیفتون جدن، ضعیفتون خبر الخدشه. چرا میگیم ضعیفه؟ می فرماد فانهاز از ظهور، یعنی ظهور علا در حکم تکلیفی، انما هو اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المکلفین. دوستان بزرگوار، کلمه ظرف اینجا مراد چیه؟ علالیت. شما میدونید کلمه ظرف تو ادبیات هم این رو داشتیم، کلمه ظرف یک معنای خاص داره که اون مفعول فیه، یک معنای عام داره که هم مفعول فیه رو شامل می شود هم بگید جار و مجرور رو. اینجا ظرف تو معنای عام خودش استعمال شده که علا جار و مجرور رو هم میگیره. مراد از ظرف علالیت است. ایشون میفرماید این ظهور انما هو اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المکلفین، اگر اسناد داده بشه علالیت به فعلی از افعال مکلفین، یعنی بعدش فعلی از افعال مکلفین بیاد، این ظهور اون وقت هست. لا الا مال من الاموال، نه اون وقتی که اسناد داده شود به مالی از اموال. کما یقال علیه دینون، که این کما دوستان مثال است برای اون وقتی که اسناد داده میشه به مالی از اموال. اون اولی مثالش بی عرض کنیم علیک الصلات، علیک الصوم، علیک الحج. خب صلات و صوم و حج فعلی از افعالن، اونجا دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، ظهور در حکم تکلیفی داره. اما در مثل علیه دینون که اسناد به مالی از اموال داده شده، ظهورش عرض کنم حکم تکلیفی نیست. فان لفظة علا حین اذن لمجرد الاستقرار فی العهده، میخواد بگه این به عهدشه، اساسا صحبتی از حکم تکلیفی نکرده، ظهور در حکم تکلیفی نداره. استقرار در عهدم دوستان معناش چیه؟ معناش زمانه دیگه. استقرار در عهده معناش زمانه. اینن کان او دینن، اون مالی از اموال که بعد از علامیات چه این باشه مثل علیکه حاصل کتاب، چه دین باشه مثل این که بگه علیکه ده درهم که به گردنته، نه ده درهم خاص که این باشه. ایشون میفهمد دیگه این و دینش هم فرق نمی کنه. و من هنا، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقا، اگر کسی گفت علالیت در ما نهنفی داله بر حکم تکلیفی نیست، بلکه داله بر حکم وضعیست که زمان باشه، که کی حرفو میزنه؟ شیخ انصاری، چون طرف مقابل رد کرد، دو علا اینجا داله بر حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی رو میزن. اگر کسی این حرفو زد، میتوانیم به همین روایت استناد کنیم برای زمان مجنون و صغیر. اگر یه بچه 10 ساله اومد یه مالی رو از من برداشت برد، بعدم تلف شد، ضامنه یا ضامن نیست؟ اگر شما بگید علالیت داله بر حکم تکلیفی است، علالیت شامل بچه 10 ساله نمیشه. چرا؟ چون بچه 10 ساله بگید تکلیف نداره. وقتی تکلیف نداشت دیگه این واجب است بر اون نمیاد، چون علالیت شما گفتی یعنی واجبه دیگه، حکم تکلیفی نداره. اما اگر گفتید داله بر زمانه و احکام وضعیه برای صغیر و مجنونم هست، شامل اونم میشه. بچه حکم تکلیفی نداره، احکام وضعی که در موردش عرض کنم نامفهوم نیست، مفهوم داره، میشه احکام وضعیه رو داشته باشه. لذا زمان چون در بچه و مجنون هم به عنوان حکم وضعی قابل اثباته، همین روایت دال بر زمان برای مجنون و بچه هم هست. البته مجنون و بچه آقا دو جورن. یه وقت هست این مجنون یه حدی از شعور رو داره، که ما بتونیم بگیم این ید برای صدق میکنه. یعنی وقتی کتاب منو برداشت برد، این آقای مجنون ید داره، یه حدی از شعور رو داره، دیوونه است اما یه حدی از شعور رو داره. اما بعضیا جوری دیوونه که اساسا اگر کتاب رو هم برداره ببره، مثل آبی میمونه که کتاب رو برداشته برده. اگر کتاب بیفته تو رودخونه آب ببرتش، نمیگیم که آب ید داره بر کتاب، که هیچ نوع شعوری برای این مجنون تصور نمیشه. یا صغیر دوستان، اگر یک بچه یک ساله و دو ساله باشه، موبایل شما رو بگیره ببره، نمیتونه بگه ید داره، چون این ممیز نیست. آخه ید رو وقتی میگن، تسلط رو وقتی میگن که طرف یه نوع تمیزی، یه نوع شعوری داشته باشه. لذا اگر بخوایم علالیت صدق بکنه، این مال مجنون و صغیری است که اون صغیر ممیز باشه، اون مجنون یه حدی از شعور رو داشته باشه به طوری که علالیت صدق بکنه. و الا مجنونی که از نوع سوپر مجنونه و صغیری که عرض کنم خدمتون هیچ نوع تمیزی در کارش نیست، ممیز نیست، خب این صغیر و مجنون چون ید برش صدق نمیکنه، حتی زمان در مورد اونها صادق نیست. یه خط رو نگاه کنید، و من هنا یعنی چی؟ یعنی حالا که روایت فوق حکم تکلیفی رو نمیخواد بگه و زمان رو میخواد بگه، کان المتجه صحت الاستدلال بهی علا زمان استقیر، بل المجنون. متجه و حرف صحیح اینه که ما بگیم صحیح هست استدلال به همین روایت نبوی بر زمان صغیر، بلکه بر زمان مجنون، البته اذا لم یکن یدهما ضعیفه. چرا اذا لم یکن یدهما ضعیفه؟ چون اگر ضعیفه باشه دیگه تمیز و شعوری وجود نداره، لعدم تمیز و شعور. چون اگر تمیز و شعور وجود نداشته باشه، کنارش بنویسید اساسا ید صدق نمی کنه، اساساً ید صدق نمی کنه. خب این عرض کنم دلیل دوم، عرض کنم بحثمون. و اما دلیل سوم، دوستان بزرگوار، من قبل از این که عرض کنم بیان کتاب رو عرض بکنم، ایشون استنادش به یک روایتی است که روایت رو ایشون متنش رو به طور کامل نقل نکرده، گرچه معنای اون روایت رو به طور کامل بیانش کرده. من روایت رو براتون میخونم که متن روایت رو از روی وسائل دیده باشید، بعد بریم سراغ کتاب ببینیم ایشون چجوری میخواد به این روایت استناد کنه. ببینید دوستان، متن روایت اینه: ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا، معلوم میشه روایت چیه؟ مرسله است. ان بعض اصحابنا، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا جاریتن، اومد از امام صادق علیه السلام سوال کرد در مورد یه مردی که یه جاریه و کنیزی رو خرید، فاولدها، بعد کنیز حامله شد، فوجدت الجاریه مسروقه، بعد یه کسی اومد گو آقای زید که این جاریه رو به تو فروخته بودا، این آقای زید سارقه، دزده، این جاریه رو دزدیده بود، ولی جاریه مال منه. یعنی معلوم شد این کنیزی که این آقا از زید خریده مال دزدی رو خریده، مال یکی دیگه بوده، مال عمرو بوده. حالا عمرو معلوم شد غیر از کالا، کنیز و عبد رو هم گایی میدزدیدن. میگه بابا این مال دزدی رو برداشته به تو فروخته، فوجدت الجاریه مسروقه، حالا صاحب اصلی این جاریه اومده جاریه رو برداره ببره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگه چیکار کنی؟ این جاریه الان حامله شده، فاولدها، اگه برگرده پیش اون آقا، خب بچهش چی میشه؟ پیش صاحبش برگرده بچهش چی میشه؟ قال، امام علیه السلام چی فرمودن؟ فرمود یأخذ الجاریت صاحبها، صاحب جاریه یعنی همون مالک اصلیش، جاریه رو برمیداره میبره، اما ویأخذ الرجل ولده به قیمته، بچهش، حالا با فرض این که به دنیا اومده باشه یا بعدم که به دنیا اومد، بچه رو میدن به همین آقایی که بچه مال اونه، اما پول بچه رو باید به صاحبش بده. کنیزه میره پیش صاحبش، بچه میمونه پیش این آقا. خب من از شما سوال کنم، این بچه حره یا عبده؟ بچه چرا جواب نمیدین؟ شک دارین؟ حره دیگه، بچه حره، چون این بنده خدایی که کنیز خریده بود حر بود خودش. این اگه عبد بود که نمیتونست کنیز بخره که، العبد و ما کان فی یده کان لمولا. این حر بوده، بچهش هم میشه حر. خب بچه حر قیمتش چنده؟ اینو میبرن تو بازار، میگن آقا شما فرض کنید این عبده، چقدر قیمت میذارید روش؟ با فرض عبد بودن هر چقدر قیمت کردن، اون پول رو این آقا باید بده به صاحب کنیز. کنیز رو که میده هیچ، پولش هم میده. البته نگید این بیچاره بدبخت که یک کنیز از بازار خریده چه گناهی کرده ها، اینا رو دیگه تو لمعه خوندید. تو این موارد دوستان این آقا میتونه بره یقه اون دزد رو بگیره، خسارتاش از اون بگیره. اون جای خودش، اون یه بحث دیگه است، الان ما کار به اون نداریم. خیلی دلتون برای این آقا نسوزه، این میره پولش رو میگیره. درست شد؟ حالا برگردیم به بحث خودمون. دوستان بزرگوار، این معامله چون عم مسروق بوده، اصل معامله میشه معامله فاسد و امام حکم به زمان کردن برای ولد، چون این ولد دوستان در حکم تالفه. میدونید چرا ولد در حکم تالفه؟ چون این ولد حر که هست، نمیشه خود ولد رو بده به طرف، چون این حره به عنوان عبد که نمیدونه به طرف، انگار مثل ولد عبدی میمونه که طلب شده. و امام برای این ولد حکم به چی کردن؟ حکم به زمان کردن، به قیمت. با این که دوستان ولد نمایی است که این آقای مشتری که پدرش باشه ها، از این ولد به عنوان مال بهره نگرفته، یعنی نمیتونه این ولدش رو، بچه خودش رو ببره تو بازار مثلا بفروشه پولش رو بگیره. بچه‌شه دیگه، کسی که بچه دار میشه که نمیگن مالدار شد که. بچه که مال انسان نیست، مال به معنای این که این کتاب مال منه، این موبایل مال منه، این عبا مال منه، مالش که نیست که. لذا استیفاء بهره مالی از این ولد نبرده، اما در این حال امام فرمودن بگید زمان داره. خب اگر دوستان ما زمان رو قائل شدیم برای نما که نما تابع عینه، به طریق اولا در خود عین زمان رو قائلیم، چون اگر در ید تابعه کسی زمان رو قائل شد، به طریق اولا در ید اصلی باید قائل به زمان بشه. معنا نداره ما بگیم اون نمائه که این بچه باشه این زمان داره، اما اگه خود جاری تلف میشد زمان نداشت، این که معنا نداره که. لذا ایشون میفرماد وقتی ید تبعی، عرض میخوام اون نمایی که یدی که روش بود ید تبعی بود، اون وقتی زمان داره، خود جاریه که ید اصلی برش هست، این به طریق اولا زمان داره. خب این دوستان تا اینجا. بحث بعدی دوستان تو همین قسمت یه مقدمه میخواد، من اون مقدمه رو براتون عرض بکنم، حواستون خوب به من باشه. ببینید دوستان، ما در مورد زمان تالف که بحث میکنیم، مرادمون اون کالاییست، اون جنسیست، اون مالیست، اون متاعیست که من به عقد فاسد از شما دریافت کردم. حواست با من آقا، به عقد فاسد یه مالی رو از شما دریافت کردم، بعد تلف شد. اینو میخوام ببینیم زمان داره یا نه. تلف شد یعنی چی؟ یعنی من اتلافش نکردم. حالا اگر یک مالی رو به عقد فاسد من از شما گرفتم اما اتلافش کردم، اتلاف معنای تعدیه است، یعنی با اختیار خودم اتلافش کردم، از بین بردمش. خب اگر کسی مقبوض به عقد فاسد را اتلاف بکند، انگار دوستان صورت اتلاف از محل بحث ما که زمان دارد یا ندارد خارجه. چرا؟ چون همه فقها در مالی که مقبوض به عقد فاسد است و ائتلاف شده قائل به زمان هستن، به قاعده چی؟ به اون قاعده که می‌فرماد من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کی مال غیر رو ائتلاف بکنه ضامنه، محل بحثمون نیست. بله اگر یک مالی دست من بود، من یک گوسفندی رو خریدم به عقد فاسد، گوسفند خودش بگو افتاد مرد، اونجا تلفه. اما اگر خوابوندمش، آب بهش دادم، بسم الله گفتم، روی رو به قبله کارد گذاشتم، سرتو بریدم، گوشتم خوردم، تو ائتلافش کردم، اینجا که قطعا ضامن طرف. پس صحبت سر چیه دوستان؟ صحبت سر تلف است نه ائتلاف، چون ائتلاف محل بحث نیست. حالا این مقدممون تو ذهن مبارکتون داشته باشید، برگردید به بحث ما. تو این کنیز، تو همین روایت ها، تو این کنیز ایشون میفرماد استیلاد کنیز رو بعضیا به عنوان اشکال به ما گفتن آقا حکم اتلاف نماء رو داره. چجوری اینا گفتن حکم اتلاف نماء رو داره؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید به این بیان، رحم کنیز میتونست جای نطفه رق باشه، که اگر رحم کنیز جای نطفه رق قرار می گرفت، یعنی نطفه رق درش قرار می گرفت، اون تولیدی که اتفاق می افتاد، بچه ای که به وجود می اومد، بچه می شد چی؟ می شد رق، می شد عبد، و این عبد مال بود، یعنی تو بازار می شد بفروشی پولشو بگیری. این آقای مشتری که کنیز رو خریده، بعد فهمیده این مسروقه بوده، به جای اینکه نطفه رق در این رحم قرار بگیره و یه عبد تولید بشود، چه کار کرد؟ نطفه حر رو درش قرار داد و تولیدش شد یک حر، بچه حر به وجود اومد. در واقع چون عمدن این کار کرده، نه اینکه میدونسته این کنیز مال دیگری و این کار کرده، نه نمیدونسته، اما بالاخره با اختیار خودش این کار کرده. وقتی با اختیار این کار کرده میشه مثل اون گوسفندی که سر بریده خورده، ولو نمیدونست مال غیره، اما بالاخره سر بریده خورد، خودش نیفتاد بمیره. پس اینکه نطفه حر رو در رحم این زن قرار داد، حکم اتلاف دارد نه تلف، و چون حکم اتلاف رو داره اصلا از محل بحث ما بگو خارجه، چون محل بحث ما چی بود؟ تلف بود نه اتلاف، محل بحث ما که اتلاف نبود. این اشکالیست که دوستان بعضیا اینجا مطرح کردن و گفتن شما نمیتوانید برای تلف استناد به این روایت بکنید، چون این روایت مربوط به اتلاف است، حکم تلف رو بیان نکرده. جناب شیخ انصاری میگه ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون استیلاد از قبیل اتلاف نماء نیست. ببینید آقا، استیلاد اصلا اتلاف نیست، حتی تلف هم نیست. ممکنه یک کسی بگه حکم تلف رو داره، اما تلف هم نیست. آقا استیلاد احداث نماء است. استیلات چیه؟ احداث نماء. یعنی این آقا اگر این زن رو حامل نکرده بود چه اتفاقی می افتاد؟ بگو نماء حادث نمی شد، چیزی تلف نشده بود که. حالا که استیلات اتفاق افتاده، احداث نماء. البته احداث نماییست که اون نماء مالیت نداره، قابل انتقال نیست، نمیشه بدی به طرف ببره بفروشته، چون حره. اینو شما نمیتونید بگید حکم اتلاف رو داره، از قبیل اتلاف رو داره. نه خیر، حکم تلف رو داره، حکم اتلاف رو نداره، و محل بحث ما همینجاست. اینو بخونیم تا برسیم به دلیل سوم. و یدل على الحکم المذکور ایضا قوله علیه السلام فی الامة المبطاعه اذا وجدت مسروقه. ایشون میفرماد دلالت میکنه بر حکم مذکور. حکم مذکور چیه؟ زمان. این دلیل، دلیل سومه. دلیل سوممون بر زمان اینه، قوله علیه السلام فل امت المبتاعه، یعنی کنیز خریده شده، ازا وجدت مسروقتن، کی وجدت مسروقتن؟ بعد ان اولدها المشتری، یعنی بعد از اینکه مشتری او رو ولد دار کرد، حاملش کرد، اون وقت معلوم شد که این مسروقه است. خب امام چی فرمودن؟ امام فرمودن انه یأخذ الجاریه صاحبها، مفعول بر فاعل مقدم شده، جاریه رو صاحبش میاد میگیره، و یأخذ الرجل، رجل یعنی چی؟ یعنی کی؟ مشتری. مشتری ولد خودش رو میگیره بالقیمه، یعنی قیمتش رو باید به اون صاحبش بده. خب دوستان یأخذ الرجل ولده بالقیمه یعنی چی؟ یعنی ضامنه دیگه، باریکالله، یعنی ضامن اون ولده. فا ان زمان الولد بالقیمه مع کونه نما ان لم یستوفی المشتری. این مع دوستان میخواد یه مقدار پیازداغش رو زیاد کنه ها، میگه با این که این ولد نماییست که مشتری از او بهره مالی نبرده، لم یستوفه المشتری یعنی استیفا نکرده این ولد رو مشتری، مشتری به عنوان مال این گیرش نیومده، چون نمیتونه ببره تو بازار بفروشه، بیا بچه گیرش اومده، استیفا نکرده این ولد رو مشتری به عنوان مال، با اینکه از این جور نماهاست، اما در این حال امام فرمودن ولد رو به قیمت ضامنه، و این زمان ولد به قیمت یستلزم زمان و لعصب به طریق اولا. دوستان چرا به طریق اولا؟ چون ید تبعی وقتی زمان داشت، با اینکه ید تبعیستا، خب ید اصلی اولا به زمانه. این ولیسه میخواد پاسخ اون اشکال رو بده که یک کسی میگه آقا استیلاد کنیز در حکم اتلاف است و محل بحث ما اتلاف بگو نیست بلکه تلفه، میگه ولیسه استیلاد ها من قبیل اتلاف، نما استیلاد این کنیز از قبیل اتلاف نما نیست، مثل این که مثلا گوسفند یه بره ای بیاره بعد من سر بره رو ببرم گوشتشو کباب کنم بخورم، این از قبیل اون نیست که. پس از قبیل چیه؟ بل من قبیل احداث نما ها غیر قابل للمل، در واقع این کاری که کرده این است که یه نمایی حادث شده که البته از اون نماهاییست که قابل ملک نیست، یعنی نمیشه آدم مالکش بشه، بچه است دیگه، عبدم که نیست که انسان مالکش بشه. فهوبت کد طالف للمطلق، این مثل طالفه، تازه دوستان طالف هم نیستا، چیه؟ کد طالفه. عرض کردم بچه الان سر ما رو گنده، خیلی هم سرحال وایساده جلوی ما، کجاش تلف شده؟ بچه که تلف نشده که، سالمه. مثل مال تلف شده است از این باب که قابل تملیک نیست، قابل ملکیت نیست، یعنی مال نیست که بتونیم بدیم به طرف بگیم برو بفروشش تو بازار، چون اینجوریه میگیم مثل مال تلف شده است، لذا این حکم رو داره. خب این عرض کنم تا اینجا یه ففهمم اون آخر داره، این ففهم رو اشاره به چی میگیرید آقا؟
میتونیم بگیم که این شریعت چون که درست آدم
تلف دیگه نداره، ما رو همین حساب میگیم که تلفه، اما دیگه اتلاف که نیست که،
اون موقعیت از دستش گرفته شده.
خب چرا بهش میگید اتلاف؟ ببینید صحبت سر اینه که مشتری آیا مالی رو اتلاف کرده؟ مشتری هم کنیز رو سالم تحویل صاحبش داد، هم بچه الان سالمه، فقط یه فرصتی رو ناخودآگاه از طرف گرفت. به قول شما اگر این دست صاحبش بود چه بسا، چه بسا اینو دست یه عبدی میداد، بعد حامله میشد، بعدم بچهش میشد چی؟ میشد عبد. درست، اما اون اتفاق نیفتاده. خب اون اتفاق نیفتاده یعنی اتلاف اتفاق افتاده، اتلاف یعنی یه مالی رو من تلفش کردم، من که مالی رو تلف نکردم، من احداث نما کردم، اونم نمایی که قابل ملک نیست. بله؟ عدم نما یعنی چی؟ نه که آخه جلوگیری هم نکرده که، یعنی این با قصد و قرض جلوگیری که نکرده. بله یه فرصتی اون بابا میتونست داشته باشه که الان وقتی کنیز دست این افتاد اون فرصت از دستش گرفته شد، اما میخوام ببینیم این فرصت از دست صاحبش گرفته شد معناش اتلافه؟ شیخ میگه نه خیلی معناش اتلاف نیست، معنای اینشون میفرماد اتلاف نیست. صفهم رو دوستان من نکته‌ای به ذهنم نمیرسه که بشه عرض کنم علیه در واقع مرحوم شیخ انصاری بیانش کرد، شاید اشاره به دقت باشه خصوصا نسبت به عرض کنم خدمت شما این نکته آخر شاید مناسب باشه. البته مرحوم آقای خویی یه نکته ای رو دارن دیگه من اینجا ورود پیدا نمی کنم، مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 357 نسبت به همین اشکال و جواب آخر اون رو ببینید، اون قابل دیدنه و شایسته دیدن. خود کنیز
خسارت
خود کنیز
و نه
بچه‌ش
رو،
یعنی
همین
مشتری باید خسارت کنیز
هم بده.
تو کنیز هست؟
نه
خسارت
چی
شده؟
اما مثلا اون مشکل هم تو بود خود من وجود داره فعلا خرید یه فرق هم اون مثلا این فرق
رو میگیره فرق میکنه این فرق تو این کنیز فرقش
اصلا حالا حامله نشده بوده با
این که
الان یک بار حامله شده ممکنه قیمتش
فرق کنه. ببینید قیمتش فرق کنه اگر اما اگر قیمتش هم فرق کرده به خاطر همین ولددار بودنش، پول ولدش هم گرفت دیگه، یعنی پول ولد رو که گرفت در واقع قیمت اون رو چکار کرده؟ جبرانش کرده. ببینید آقا این ولدی که این دریافت کرد پول ولد رو گرفت، گفتن آقا این ولد اگه تو بازار قیمت عبد بودن بر فرض عبد بودنش 1000 درهم باشه اون 1000 درهم رو گرفت، اون رو انگار جبران کرده. و الا شما اگر این طور باشه شما باید بگید کنیز که یک سال از عمرش گذشته، اون موقع مثلا فرض کن 20 ساله بود الان 21 ساله بوده، اونم ممکنه رو قیمت اثر بذاره. توجه به این نکته هم بکنید که این آقا تقصیری تو این قضیه نداشته، اون چه که میتونه این آقا دریافت بکنه خود کنیزه و اون نماعاتی که تو این مدت استیفا شده. حتی نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، توی لومعه در مباحث مشابه این نه در خصوص همین میگفت تو اینجور موارد امکان داره پول خدمتهایی که این کنیز کرده اون رو هم بگیره، یعنی مثلا اگر تو این یک سال یک خدماتی رو این کنیز ارائه کرده که اگر این خدمات رو این آقا میخواست بره یک مثلا فرض کنید کارگری رو بیاره اون خدمات رو انجام بده باید اینقدر هزینه میکرد، مثل خونه ای که طرف مثلا گرفته توش نشسته، اگر بعد معلوم شد این خونه مسروقه است خونه رو که باید بده هیچ، باید اجاره اون مدت رو هم بده. اینا رو دیگه ایشون ورود پیدا نکرده. الان اون چه که محل بحث ماست این است که اگر خود کنیز تلف میشد ما باید چه کار میکردیم؟ آیا زمان داشت یا نه؟ ایشون میخواد زمان اونو اثبات کنه، میگه حالا که روایت میگه زمان ولد با اوست به طریق اولا زمان کنیزم با اوست، حالا احکام اون منافعش و اینا چیه اینو جای دیگه باید بحث کنیم. ایشون ورود بهش پیدا نکرده، حتی ممکن است زمان اون خدمات استیفا شده و حتی استیفا نشده رو هم بتونه بگیره، که البته این آقا میتونه مراجعه کنه به سارق و از اون خسارتشو بگیره. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار این بحثی که الان میخوایم مطرح کنیم براتون یه بحثیست که بیش از ده صفحه حجم کتابتون رو پر کرده و در واقع میخوایم دلیل چهارم رو برای زمان مطرح کنیم. دلیل چهارمون چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید ایشون میفرماد ما یه قاعده داریم، بحث ما یکی از مصادیق اون قاعده است و بر اساس اون قاعده زمان وجود داره. قاعده چیه؟ اون قاعده اینه. ماجیک دارید آقا؟ خب کسی که ماجیک هیچ وقت استفاده نمی کنه این موقع ماجیک گیرش نمیاد دیگه. ببینید آقا این عبارت رو دقت کنید، کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اینو ما اسمش رو میگذاریم اصل. عکسش چیه؟ عکسش اینه، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. پس قاعده یه اصل داره یه عکس داره. ما تیکه اول اسمشو گذاشتیم اصل، تیکه دوم رو اسمشو گذاشتیم عکس. کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. من اگه بخوام یه مقداری فعلا اجمالا این قاعده رو براتون معنا کنم، معنای این قاعده اینه: شما یه سری عقود هستن دوستان مثل عقد بیع که صحیحشون زمان داره. این صحیحشون زمان داره رو من براتون معنا کنم. دوستان معامله بیع رو که من و شما با هم انجام میدیم، من کتاب رو به شما میفروشم 20,000 تومان ازتون میگیرم، کتابی که مال من بود الان دادم به شما، 20,000 تومانی که مال شما بود دادی به من، اون چه به عنوان عوض من و شما دریافت میکنیم، این اگر عقدمون صحیح باشه یزمن. یعنی چی یزمن؟ یعنی اگر کتاب نزد شما طلب بشود، 20,000 تومانی که به من دادی بگو دیگه مال منه. البته چه بسا قبلش هم مال منه ها، ما کار نداریم این که قبلش هم مال من هست یا نیست، اما دیگه شما نمیتونی بیای به من بگی آقا کتابت پیش من تلف شد، 20,000 تومن رو به من برگردون. دیگه این خبرا نیست. کتاب رو شما ضامن بودی که تلفش کردی، یعنی وقتی تلف شد 20,000 تومن از جیبت رفته، 20,000 تومن شما هم پیش من همینجوری، اگه تلف شد دیگه کتاب از جیب من رفته. نمیتونم بیام بگم آقا 20,000 تومن افتاد تو آب، از کنم از بین رفت، شما به من برگردون کتاب رو. خب هر عقدی که مثل بی یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. دوستان یزمن به فاسده یعنی چی؟ یعنی اگر من صیغه عقدی با شما خوندم، عقد بی، کتاب رو فروختم به شما در مقابل 20,000 تومن، بعد معلوم شد که این عقده بگو فاسده، یعنی صیغه رو من و شما فاسدن خوندیم، بعد من میام به شما میگم آقا صیغمون فاسد بود. دقت کنید، صیغمون فاسد بود، این معامله فاسد بود. شما میگی آقا کتاب از بین رفت، افتاد تو آب، آب بردش. خب با این که عقد فاسد بود، دقت کنید، با این که عقد فاسدی بود، اما کتابی که شما نزد شما بود و تلف شد، شما ضامنشی. ضامنشی یعنی چی؟ یعنی ما خسارت شو پرداخت بکنیم. حالا اگه 20,000 تومان خودتم پس میگیری، خسارت کتاب رو باید بدی. نمیتونی بگی آقا چون عقد فاسد بود، کتاب مال شما بود، تلفم شده، منم کوتاهی نکردم، وقتی تلف شده از جیب خودت رفته، 20 تومان منو بده، هیچ بیچی. نه، این خبرها نیست. حالا که عقد به یزمن به صحیحه بگو یزمن به فاسده. حالا بریم سراغ عکسش. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اگر همین معامله‌ای که من و شما کردیم معامله هبه بود، عقد هبه بود، من کتاب رو به شما هبه کردم، هبه هم فرض کنید هبه غیر معوضه، کتاب رو به شما هبه کردم، هیچ کم ازت نگرفتم. خب فکر میکردیم صیغه هبه‌ای که خونده شده هبه صحیح هست. بعد من رفتم از امام جماعتمون پرسیدم، گفت این هبه‌ای که شما صیغه‌شو خوندی هبه فاسده بوده. به هر دلیلی میام پیش شما میگم آقا صیغه هبه‌ای که من و شما با هم دیگه خوندیم هبه فاسده بود، کتاب منو پس بده. شما میگی کتاب افتاد توی آب، بگو تلف شد. آیا شما کتابی که افتاده تو آب تلف شده ضامنی؟ قاعده چی میگه؟ میگه کل عقد لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. یعنی حالا که این هبه لا یزمن به صحیحه، چرا لا یزمن به صحیحه؟ چون عوض نداشت، من کتاب رو مجانا دادم به شما، شما اگه تلفشم میکردی تو عقد صحیح، اگر من کتاب رو شما هبه کنم عقدمونم صحیح باشه، شما کتاب رو تلفش کنی ضامنی؟ نه، ضامن نیستی که، کتاب رفته، انگار از جیب من که دادم به شما رفته، هیچ کم شما لازم نیست بابتش به من بدی. حالا که هبه لا یزمن به صحیحه، شما بگید لا یزمن به فاسده. اگر عقد فاسد در اومد، من نمیتونم بیام به شما بگم آقا عوض کتاب رو به من بده چون عقدمون فاسد بود. نه خیر. حالا که لایزمن به صحیح لایزمن به فاسده. پس اول دوستان این مفهوم کلی قاعده رو خوب یاد بگیرید. کل عقد یزمن به صحیحه مثل بیع یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه مثل هبه لا یزمن به فاسده. خب جناب آقای شیخ انصاری این قاعده کجا در اومده؟ ایشون می‌فرماد ما در مورد مدرک این قاعده بعداً مفصل بحث خواهیم کرد. خب اما قبل از این که بریم سراغ مدرکی که بعداً میخوایم ازش بحث بکنیم، ایشون میفرماد من یه گزارشی بدم. تا قبل از مرحوم علامه حلی این قاعده با این عبارت تو کتب فقهی دیده نشده. تا قبل از علامه حلی تو اون 6-7 قرن اول هیچ دیده نشده با این عبارت ها. اما تو عبارات مرحوم شیخ طوسی رگه‌هایی از اعتقاد شیخ طوسی به این قاعده پیدا شده، گرچه این عبارت رو نیاورده ها، اسمش رو نیاورده اما خودش رو آورده و دو تا قرینه ایشون ذکر میکنه که ببینم حالا این دو تا قرینه رو چقدر شو میرسم بخونم چقدر شو میمونه برای فردا. نگاه کنید. ثم ان هذه المساله، این مسئله من جزئیات القاعده المعروفه کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده. تا اینجا شو دوستان پرانتز بکشید بذارید اصل، و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده بذارید تو پرانتز کنارش بنویسید عکس. خب این مسئله ما که آیا مقبوض به عقد فاسد زمان دارد یا ندارد از مصادیق جزئیات، یعنی مصادیق قاعده معروفه است که میگه هر عقدی که یزمن به صحیح یزمن به فاسده، هر عقدی که لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. ایشون میفرماد و هذه القاعده، اصلا توضیح در مورد روایت نمیده. توضیحاتی که من عرض کردم اینجا عبارت نیست، حالا یواش یواش لابلای عبارات روشن خواهد شد. ایشون میفهمد این قاعده اصلا و عکسا، هم تیکه اولش که اصل بود هم تیکه دومش که عکس بود، و الم اجدها به هذه العباره فی کلام من تقدم علی العلامه، اگرچه یافت نشده این قاعده با این عبارت در کلام متقدمین بر علامه حلی، الا انها تظهر من کلمات شیخ رحمه الله فی المبسوط. این که میگه انها تظهر، نه با این عبارت ها، یعنی خودشو آورده اسمشو نیاورده، این قاعده لابلای کلمات شیخ در میاد. یکی از عبارت های شیخ طوسی در مبسوط که این قاعده ازش در میاد اینه، فانه علل الزمان فی غیر واحد من العقود الفاسده. یه عقد فاسدی پیش اومده، به شیخ طوسی گفتن آقای شیخ طوسی این عقد فاسد زمان داره یا نداره؟ گفته بله زمان داره. میگیم چرا؟ علت آورده برای زمان در بسیاری از عقود فاسده به این بیان، به انه دخله. ضمیر انه رو بزنید به عرض کنم قابض، قابض به عقد فاسد، یعنی مثلا مشتری که کالا رو دریافت کرده. دخله یعنی اقدمه، اقدام کرده. به این که این آقای مشتری که کالا رو دریافت کرده اقدام کرده، الا ان یکون المال مضمونن علی. آقا من مشتری که با شما معامله کردم کالا رو از دریافت کردم، شیخ طوسی میگه اون لحظه‌ای که داشتی کالا رو میگرفتی بنا بود این کالایی رو که میگیریم مضمونن علی باشه یا مضمونن علی نباشه، بنا بود مضمونن علی باشه، یعنی عوض داشته باشه. چون شما خریدی و از اول اقدام کردی به قبض این کالا، بنابر این که مضمونن علی باشه. یعنی چی؟ یعنی عوض داشته باشه. چون اقدامت بر این اساس بوده، عقد فاسدش هم زمان داره. دوستان این معناش چیه؟ معناش این است که کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده دیگه، خودش رو آورده اما اسمش رو نیاورده. ولذا میگه و حاصله ان قبض المال مقدمن علی زمانه، مقدمن یعنی در حالی که اقدام کرده، قبض مال در حالی که اقدام کرده بر زمانش، به عوض واقعی یا عوض جعلی. عوض واقعی رو دوستان کنارش بنویسید ثمن المثل، که نه کمتر از قیمت واقعی است نه بیشتر، یعنی قیمت واقعی ثمن المثل. عوض جعلی یعنی چی؟ عوض جعلی دوستان یعنی ثمن المسما، یعنی اون ثمنی که قرارداد کرده بودن با هم. ها قبض مال مقدما علی زمانه به عوض واقعی یا عوض جعلی موجب للزمان، خود قبض مال در حالی که اقدام کرده بر زمان موجب زمان است. و هذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسده التي تضمن بسيها، یعنی تمام عقود فاسده ای که صحیحش زمان داره شامل این حرف شیخ طوسی میشن. پس این حرف شیخ طوسی این قاعده رو اثبات میکنه، کل عقد یضمن بسیه یضمن بفاسده. دیگه ذکرم میمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا الحمد لله.